متن 445 عنوان کتاب در 765 جلد از منابع مهم در زمینه اخلاق به زبان عربی و فارسی در محورهایی همچون اخلاق نقلی، فلسفی، عرفانی و تلفیقی، فضائل و رذایل، آداب، حقوق، فلسفه اخلاق، انسانشناسی، پند و اندرز و غیره محتوای نرم افزار دانشنامه اخلاق اسلامی است که مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی در اختیار اخلاق پژوهان قرار داده است. به نام خدا. این دهمین جلسه از نشست‌های نقد کتاب ماست که در تاریخ 30 دی ماه 1398 برگزار شده. این برنامه در خانه اخلاق پژوهان جوان برگزار میشه و هدف اینه که در هر نشست یکی از آثار جدید در حوزه اخلاق رو معرفی و نقد کنیم. در این نشست حجت الاسلام و المسلمین عزت الله مرتضایی مدیر پروژه نرم افزار دانشنامه اخلاق اسلامی و حجج اسلام کاظم دلیری و فرید حاج سید جوادی ناقدان این پروژه بودیم. آقای مرتضایی از طلاب حوزه علمیه قم و مدیر گروه قرآن، اخلاق و دعا در مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی یا مرکز نور هستند و در زمینه پژوهش‌های قرآنی و اخلاقی فعالیت دارند. آقای دلیری همچنین از طلاب حوزه علمیه قم هستند و همکاری با پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی از جمله فعالیت‌های ایشونه. علاوه بر تدریس دروس حوزوی و دانشگاهی، به راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه دانشجویان نیز مشغول هستند و تا کنون چندین جلد کتاب و مقاله را به رشته تحریر درآوردند. درآمدی بر سبک بندگی اعتدال عبادی در سیره معصومان و بازسازی مساجد در سیره مهدوی برخی از این آثاره. آقای حاج سید جوادی در سال 1367 بعد از اخذ کارشناسی فیزیک از دانشگاه صنعتی شریف وارد حوزه علمیه شدند و در سال 1383 تحصیلات خارج فقه را آغاز کردند. دو دوره تدریس اصول فقه و برخی از کتب شرح لمحه، مدیریت مدرسه عالی فقه و اصول و پژوهشگری شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله فعالیت‌های ایشون.
اصل کار، ایده این کار چی بود و در واقع منابع چطور انتخاب شد، چینش کار چی بود انتخاب شد، در واقع به فایت خودشون از کارشون دارن. 15 دقیقه دوم خدمت آقای دلیری از این درسته؟ بله، 15 دقیقه دوم خدمت آقای دلیری هستیم. نکات محتوایی همین نقدهای محتوایی دارن به مجموعه دانشنامه رو خدمتشون هستیم. حاضر سوم خدمت آقای سید جوادی هستیم. امیان نقد فنی یا در واقع نقدی به کل نگاهی که تو مجموعه نور حاکم هست اگه باشه خدمتشون هستیم. و ده دقیقه آخر دوباره آقای مرتضایی در واقع خدمتشون هستیم. پاسخ به نقدها و امیان صاحب پرسش هم که دوستان داشته باشن خدمتشون هستیم. برای شادی آقای دلیری شهدا خصوصا سردار شهید مرحوم آقای قاسم سلیمانی و در گذشتگان حادثه کرمان و پرواز 750 رو سلام می کنم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بنده هم به نوبه خودم از مسئولین این انجمن تقدیر و تشکر میکنم برای برگزاری نشست نقد و بررسی دانشنامه اخلاق اسلامی. در واقع این جلسه یه جورای خواسته قلبی ما هست که خب زحمتش شما دوستان کشیدید و این جلسه برگزار کردید، همچنین از ناقدین و ناظران محترم برنامه که قبول زحمت کشیدن و این برنامه را مورد نقد و بررسی قرار دادن و از نظرات و پیشنهادات ارزنده انتقادات سازندتشون انشاءالله استفاده بکنیم برای ادامه کار. خدمت شما عرض کنم که اسلاید بعدی رو بزنید بزنیم. در رابطه با اخلاق اسلامی و پیشینه اخلاق، این رو باید عرض بکنم که متاسفانه در مرکز نور خیلی دیر به موضوع اخلاق پرداخته شد. ملاحظه می‌فرمایید ما نرم افزارهای سایر علوم فقه و اصول تاریخ فلسفه کلام تفسیر همه برمیگرده به در واقع سالهای اول تأسیس مرکز، اما برنامه‌های اخلاقیمون این روند را نداشته. خب طبیعتاً مرکز نور هم یک زیر مجموعه ای از جامعه اسلامی است که با تمام ادعاهایی که داره میشود توسط مسئولین بزرگان علما سردمداری میشود و اینها، اما اخلاق یکی از مهمترین ابعاد سگانه دین مبین اسلام هست و به خصوص توسط امامان شیعه علیهم السلام مورد توجه قرار گرفته است، اما عملا خیلی بهش بها داده نمی شود. وضعیت حوزه رو که داریم می بینیم به چه صورت هست، بحث‌های اخلاقی و کلاس‌های اخلاقی تقریبا نوسان داره. طبیعتا مرکز هم دستخوش همین روند خیلی نامناسب بود از نا. حالا بنده به شخص خودم خیلی علاقه من بودم، دقیقه داشتم، یادم از مثلا اوائل طلبگی سال 66-67 طلبه شده بودم، اینها اربعین حدیث امام را یکی از کتاب، یعنی مثلا مثل شرح لمعه که کهنه میشه، اربعین من اینجوری کهنه شده بود که دوستان و هموجریا و هم بحثان میپرسیدن اینا که اصلا چرا این کتاب اینجا که من علاقه دارم. رو حساب علاقه شخصی که داشتم سال 1380 خدمت شما عرض کنم که ما یه برنامه داشتیم به نام دانشنامه نورالجنان که حالا پیشینه رو ملاحظه فرمودید، این مجموع کارهای مهم اخلاقی هست. یه تعدادی دیگه هم هستن شخصیت‌های اخلاقی که مطرح هستن، حالا توی سایت نورسافت مرکز تشریف اون هستن. حالا مهماش من این رو آوردم، 3-4 تا در حوزه بحث‌های عمومی آوردم که معارف دانشگاه 5 هست که عمدتاً برنامه‌های اخلاقی داره که دوستانی که میخوان با کتاب‌های بروزتر اخلاقی و با گرایش مختلف و زیر مجموع اخلاقی که میتونن به این نرم افزار مراجعه کنن. زمزم 8 هم خدمت شما عرض کنم که ما یه سری برنامه برای پژوهشکده دانشگاه شهید مهلاتی سپاه زدیم که 8 شماره 8 شماره 8 رومش در واقع با رویکرد اخلاقی هست که میتونید منابع اخلاقی با یه مقداری بعد مدیریت نظامی و انتظامی اینها رو ملاحظه داشته باشید. خب نوارهای جلسات اخلاق استاد توکل و همچنین یه نشریه اخلاقی هم که مربوط به آیت‌الله ناصری هست، اینا رو تو حوزه بحث‌های بیشتر عمومی داشتیم. بحث‌های تخصصی در واقع صحبت همینجا بود که بالا رو توضیح دادم. دانشنامه نورالجنان خب همه می‌دونن یک کار دعایی است، یعنی ما مفاتیح جنان رو اومدیم براش یه تحلیل و طراحی کردیم، یه نرم افزار زدیم، نرم افزار موفقی هم بود. اون موقع یعنی سال 78 بعد از نورالانوار دو که سال 77 ما تولید کردیم، درخواست نورالجنان که کردن لیست منابعی را که برای نورالجنان من فرستادم لابلای این لیست ها یه چیز حدود 20 عنوان یا 22 عنوان از کتاب‌های اخلاقی ارائه دادم، مثل معراج و سعادت، جام و سعادت، معجة البيضاء، ترجمه معجة، خدمت شما عرض کنم اخلاق مرحوم شوبر، ترجمه‌اش، یه چند تا کتاب اینطوری دادیم. البته احیا و ترجمه احیا هم دادم که و همچنین قوت القلوب ابو طالب مکی. به لحاظ اینکه ما سالی خدمت استاد مولای حسن‌زاده آملی بودیم، ایشون خب روی چند تا کتاب خیلی تکیه داشتن که یکیش خدمت عدت و دایی بود، صحیفه سجادیه، و قوت القلوب ابو طالب مکی که در واقع روایات اخلاقی که از طریق اهل سنت آمده توی این کتاب جمع شده. خب قوت القلوب و احیا و ترجمهش موافقت نشد، گفتن که چون بازی مطالبی که دارد اینها مناسب نیست، اما بقیه تایید شد. و اون موقع یادم هست که خیلی استقبال کردم که در واقع اینجور کتاب ها این اولین کار ما به حساب می آید. و ملاحظه از سال 80 تا سال 95 که کتابخانه اخلاق اسلامی زدیم، 15 سال دیگه ما هیچ برنامه اخلاقی نداشتیم، دلیشن که چون گروه علمی اخلاقی نداشتیم. این بود که دیگه این سالهای اخیر به این فکر افتادم که گروه تأسیس کنم. و خب خوشبختانه کار گروهمون کتابخانه اخلاق اسلامی بود که موفق شدیم 395 عنوان کتاب خدمت شما عرض کنم که 363 ببخشید 95 عنوان در 620 جلد کتاب اخلاقی رو آوردیم و مجموعه آثار سید تاسوس هم که شخصیت محور رو زدیم. اسلاید بعدی رو بزنیم. خب کتابخانه اخلاق یک را که ما تولید کردیم، یه چند تا کار پژوهشی ما انجام دادیم که یکیش فهرست جامعه بود که به برکت فهرست جامعه ما موفق شدیم با یک فاصله 2 ساله که معمولا نرم افزارهای پرمخاطب مثل جامعه فقه و جامعه تفاسیر جامعه الاحادیث ارتقا و آپدیتمون حداقل 3 به بالا هست. به خاطر این فهرست جامعه که توی این برنامه آمده توفیق داشتیم که نسخه دوم کتابخانه اخلاق اسلامی را تولید بکنیم و نسبتاً هم منابعی را که توی این 2 سال فاصله کم ارتقا دادیم خب قابل توجه بود. ملاحظه می‌فرمایید 363 به 445 یا مثلا 620 به 946 عنوان ارتباط پیدا کرده. خب دانشنامه هم که بهش اضافه کردیم. استیج بعدی بزنیم.
اینجا نسخه اول مالی که همون چه سالی؟
95. بله.
پس این نسخه که ما داشتیم؟
بله. خب دانشنامه اخلاق اسلامی در واقع 3 ویژگی مهم و برجسته نسبت به کتابخونه داره که ارتقای منابع برنامه هست، ارائه فهرست جامع هست و تغییر رابط کاربری. اسلاید بعدی رو بزنم. خب کتابخانه ما از نظر عنوان یه ارتقای 25% داریم که خب عنوان خیلی مهم نیست، جلد اهمیت بیشتر از نظر جلدی نزدیک به 50% ما افزایش داشتیم، یعنی 620 جلدمون به 966 جلد ارتقا پیدا کرده که خب این قابل توجه هست. و طبیعتاً با این قابلیت دستبندی موضوعی منابع هم که توی کتابخانه اول هم ما همین داریم، ولی خب کاربران نمیتونستن خوب ازش استفاده کنن. اگه برنامه رو باز داشته باشیم میتونیم اونا رو نشون بدیم. از این دسته بندی موضوعی استفاده کردیم و همچنین مرتب سازی قرن خدمت شما، ما برای کتابخانه مرتب سازی قرن رو آوردیم، ولی شاید مثلا همه کاربرانمون متوجه نشن، چون خود آقای شهریاری به این قابلیت مرتب سازی بر اساس قرن، چون مهم هم هست دیگه، تو بحث تفسیر اخلاق هر جا که میخواییم داریم، اون موقع ببینیم این موضوع این بحث ما سیر تطور و بحث سیر مطالعاتیش بر اساس زمان و قرن به چه صورت هست. اینه نداشتیم ما توی کتابخانه اخلاق اسلامی شماره قبلی هم یه جورای آوردیم، اما خیلی کاربر متوجه نمیشه. خب خوشبختانه تونستیم تو کتابخانه تو دانشنامه این قابلیت رو هم داشته باشیم. بله
در جو عربیه محافظ
باشیم. نه نه یادم نه
احمد لطفی از سید
بکنیم چه فایدیم؟
اولی کتاب باشیم
طبیعتاً ارسطو، چون که قبل از اسلام بوده این به قول معروف تو مرتب سازی قرنی اول واقع میشه.
ترجمه بارتلمی سانت الیر، حالا نمیدونم اسم انگلیسی چی بوده، این هست که
مرتب
احمد لطفی از سید اینو برگردونده به عربی.
ایتالیایی
بوده، این لاتین بوده چی؟
بعد اسلاید بعدی. خب در رابطه با این در رابطه با کتابخانه بود، چون دانشنامی اخلاق اسلامی پایین زدیم، کتابخانه نسخه دو، یعنی کتابخانه ما نسخه دو شده، اما دانشنامان داره برای اولین بار میاد که من باید توضیح بدم. حالا دوستانی که با برنامه های نور کار کردن مثل درخواری فقه یا خدمت شما که داره آماده میشه، یا مثلا فرد درخواره کلام یا دانشنامه علوم قرآنی که خودمون کار کردیم، خب ما یه درخواره علم داریم که اون علم آمده با تمام ساختارش و تمام ریز موضوعاتش به صورت ساختار درختی و درخواره ای درست میشه و در نرم افزار میاد و به منابعی متصل میشود که تو کلام، فقه، اصول، تفسیر، سیره اینها انجام شده و نرم افزارهایی را داریم که در اخباره یک جورای ارتقا یافته شیوه موضوعی است. از اون برم یه برنامه دیگه داریم که توی نرم افزاره کتابخانه‌مون هست به نام فهرست گزینشی. فهرست گزینشی در واقع سرفصل‌های کتاب هست. وقتی که به ما یه موضوعی میدن، میگن آقا مثلا فرض کن که صبر را در مورد صبر تحقیقی بکنیم، طبیعتا ما دستی بخوایم کار بکنیم میریم دنبال خدمت شما عرض کنم که سرفصل های صبر تو کتاب ها. تو نرم افزار با دای به صبر شما میتونید تمام سرفصل هایی که به صبر اختصاص دارد را داشته باشید، اما اگر اون موضوع شما عبارت های مترادف و عبارت های دیگری داشته، یعنی عناوین دیگری داشته باشه، مثلا فرض کن که صبر حالا زده عربی ها رو میاره، اگر تو کتابای فارسی به جای سر شکری بایی زده باشن، به تعداد عناوین شما مجبور هستید در استفاده از فهرست گزینشی عملیات جستجو رو انجام بدید. خب این طبیعتاً گرچه از جستجوی توی متن خیلی ارزشمند هست، یه کار بسیار شگفتی است که تو نرم افزارها در اختیار کاربران گذاشته میشه. بین این فهرست گزینشی و بین درخواره ما در واقع اومدیم یک حلقه مفقوده ای را پیدا کردیم به نام فهرست جامعه، که بیایم چیکار کنیم، بیایم همه سرفصل ها و عناوین یک موضوع اخلاقی را به هم متصل بکنیم، که طبیعتا کاربر صبر زد با الف و لام زد، بدون الف و لام زد، فارسی زد، شکیبایی بود، مثلا مصابره بود، تصابر بود، به هر عبارتی که باشد هر کدوم از این رو شما بزنید تمام بحث‌های مربوط به صبر رو با عبارت گوناگون رو به شما میده. این فهرست جامع یعنی همین. پس این درخواره
پس درخواره در واقع نیست، اما از فهرست گزینشی هم بالاتره که و فقط هم در علم اخلاق این کار کردیم. یعنی ما نمونه این برنامه رو تو هیچ کدوم از نرم افزاره نور و در هیچ کدوم از برنامه ها نداشتیم. یه کار جدید بود، تست زدیم، حالا باید ببینیم که آیا عملیات موفقی بوده، طرح موفقی بوده، ادامه بدیم. این توضیحاتمون و البته بعد از این سرفصل‌ها رو و مترادفات و مرتبطاتش جمع آوری کردیم، اومدیم اینها رو هم بر اساس 7 سرفصل دستبندی کردیم که آشفته نباشه دیگه. اومدیم این دسته‌ها مثل آداب و حقوق و رذایل و فضائل را جدا کردیم. همچنین اعمال سال که توی کتاب‌های اخلاقی هم اگرچه شاید مثلا از نظر رتبه علمی درجه 2 به حساب بیاد، ولی چون توی کتاب‌های اخلاقی هم به مسائل اعمال سال پرداختن و بعضا مبادی اخلاق رو مطرح کردن و همچنین به در واقع پیشوایان و اسوگان اخلاقی رو پرداختن و اینها هم برای ما ارزشمند بود، اومدیم اینا رو تفکیک کردیم. با این سرفصل‌ها خدمت شما عرض کنم که ارائه دادیم. و بعدی خب اینجا من این نمونه آوردم برای اینکه بیشتر و بهتر با این فهرست جامع که حالا توی کارتابل برنامه در اخبار گذاشتیم، میگم این در اخبار گذاشتیم واقعا در اخبار مصطلحی که توی برنامه های نور باش آشنا هستید نیست. فهرست جامع به اسم در اخبار ملاحظه میفرمایید خوش اخلاقی، حسن خلق عنوان منتخب ما بوده، نیک رفتاری، خوشخویی، خوش رفتاری، گشاده رویی، بازم خوشخویی، حسن و سن، مجاملت و ناز، لقا و ناز، بلبش، حسن و بلبش، بلاغت و بل. و این عناوین و این عناوین توی کتاب ها آمده و هم مراد از همه این ها فقط چیه؟ حسن و خلق هست که کاربر هر کدوم از این رو بزنه با هم تجمیع شده یه جا سرفصل های میده. خب این طبیعتا یه کار جدید و خوبی بوده. بله تو مدی که میدید دستجوی تو مد انجام بدید. خب این یه کار از قدم نوین از ارزشمندی هست. اولین کمبود و مشکلی که ما توی این کار مواجه شده منابعی هست، مخصوصا منابع قدیمی ما که فصل بندی ندارن. کتابی اگه فصل بندی نشده باشه ما متاسفانه ازش نتونستیم استفاده بکنیم، یا اگر مثلا مشکلاتی توی سرفصل بوده باید اینا حتما اصلاح بشه تا بتونیم این برنامه رو یک گام به جلوتر ببریم. این هم نمونه بود که ملاحظه فرمودید. من که دیگه وقتم تموم شده، اسلاید بعدی یه نکتم چقدر دیگه وقت دارم. خدمت شما عرض کنم که خوشبختانه دانشنامه اخلاق با رابط کاربره و اینترفیس کتابخانه استاندارد مرکز تولید شده و بخشی از ویژگی جدید که مهمترینش در واقع همین رزولیشنش هست که با همه برنامه و همه ویندوز ها سازگار هست، تمام صفحه هم هست، خب قابل توجه هست. منتها حالا استاندارد من عرض کردم این نسخه، گرچه ما چندین برنامه مثل دانشنامه اخلاق اسلامی و دانشنامه علوم قرآن و چندین برنامه دیگه با این اینترفیس تولید کردیم، این خبر رو بهتون بدم که نسخه اصلی کتابخانه استاندارد در واقع الان داره آخرین مراحلش سپری میکنه، بسیار تغییر کرده و خدمت شما عرض کنم که امکانات و قابلیت های خیلی زیادی بهش اضافه شده که انشاءالله با دانشنامه فقه 2 و درایت و نور شروع خواهیم کرد که اواخر امسال یا اوائل 99 ارائه میشه که انشاءالله به دستتون برسه، میبینید که چقدر تغییر کرده و بقیه برنامه ها را ما در ادامه با اون برنامه خواهیم آورد. یه اسم دیگه من دارم، در واقع این حرف آخری من خیلی مهم هست، یعنی یه جورای مخاطب بخشی از این اسلاید آخرم مخاطب شما هستید. خب ما الان دانشنامه اخلاق اسلامی رو تولید کردیم دیگه، 92 اواخر 97 تولید کردیم. طبیعتاً ما توقعمون از مراکز علمی اینچنینی این است که ارتباطشون، حالا یعنی من حالا خودم میگم، ما باید ارتباطمون با شما زیاد باشه و تقاضا میکنم و توقع دارم که حتما با مرکز نور ارتباط داشته باشید. برای این سه برنامه ما نورالجنان 2 را 2-3 سال کار کردیم و تمام شده است، آماده تولید هست. چنین نشستی برای این برنامه خود، چون هنوز تولید نشده، الان دوستانی که زحمت کشیدن اشکالات و انتقادات و پیشنهادات میدن، ما اینا را یادداشت میکنیم اینا و امیدوار هستیم که در نسخه بعدی بتونیم اینها را اعمال بکنیم. اما برنامه که هنوز تولید نشده اگر گرفته بشد و اینها، یعنی برای ماها که متکفلای برنامه هستیم خیلی سهل و راحت تر هست. من تقاضا دارم نورالجنان 2 را که هنوز تولید نکردیم نشست داشته باشیم. دانشنامه صحیفه سجادیه که یکی از وظایف مرکز نور و در واقع گروه اخلاق بود که یه جوره دین ما بود و بدهی ما به صحیفه و امام سجاد علیه السلام بود که دوستان الان تشریف دارن روش کار میکنن، اینا تقریبا کارش تمام شده، لیست منابعش بسته شده و الان در شروف تولیدش هستیم. چنین نشستی را میطلبد که اشکالات، ایرادات، پیشنهادات زمینش بشود. این دو برنامه آماده هستند که درخواست نشست رو ما داریم و دانشنامه اخلاق اسلامی 2 ما در واقع درخواری علم اخلاق است که اونی که من مد نظرم هست این است که شبیه به درخواری کلام، شبیه همون کاری که ما تو دانشنامه علوم قرآن انجام دادیم، چون ما هم گروه قرآن کارای قرآنی با حقیق است و هم کاری اخلاقی، شبیه به همون من درخواری علم اخلاق را انشاءالله توی برنامه هست که طرح جدیدمون انجام بدیم و این درخواره رو به مثلا یه چیزی حدود 40 یا 50 عنوان کتاب مرجع و اصلی علم اخلاق متصل بکنیم که در واقع دوستان بتونن ازش استفاده بکنن و تکمیلی در واقع آخرین مطلب هم این هست که خدمت شما عرض کنم که استفاده از منابع توی نرم افزارها تقریبا ما یه سیاست کلی داریم با اون، این است که اومدیم نرم افزارها رو به عنوان کتابخانه و برنامه های تخصصی دستبندی کردیم. طبیعتاً وارد منابع اصلی میشیم و مرکز نور متون همه علوم را تا قرن 12 تقریبا یه جورایی 100% توی برنامه ها میاریم، الا ما شذ و ندر به قول خودمون، اگر مثلا کتابی باشه مشکلی چیزی داشته باشد و اینها، اما کتاب های جدید را در واقع یک حوزه دیگری بهش اختصاص دادیم که پایگاه کتابخانه دیجیتال مرکز نور هست به نام نورلایف که منابع متأثر رو اونجا می‌ذاریم و مهمترینش بحث مالکیت معنوی هست. کتاب‌های داخلی و کتاب‌های جدید از نظر مالکیت معنوی واقعاً یه مشکل و بحرانی برای مرکز شده. حالا و شاید مثلا تو بعضی جاها ما رو به سطوح آورده. و به راحتی حذف میکنیم. به راحتی حذف میکنیم. این است که در واقع تو نولاد یه جورایی این مسئله رو سعی کردیم که جبران میکنیم.
کار سخت کردی برای دانشجوها،
برای هم تشکر میکنم لطف کردید از اینکه مصادره شدم و سر در آوردم بودم. عذرخواهی میکنم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.
خب این بخش از برنامه هستیم به خدمت حضرت الاسلام المسلمین از آقای دلیری پژوهشگر.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی تقدیر و تشکر میکنیم از عزیزان دوبار که این جلسه را برگزار کردن و همچنین تقدیر و تشکر از عزیزان مرکز نور که انصافا تحول ایجاد کردن در بحث پژوهش در علوم اسلامی. خودمون خیلی مدیونشون هستیم. بعضی جاها سرعت کار ما تا 10 برابر، 20 برابر، تا 100 برابر بیشتر افزایش دادن در بحث پژوهش. غیر از این که برای خیلی تفاوت هست، مثلا انسان تو بعضی جاها خاطر جمع میشه، مثلا تو روایت سرچ میکنی خاطر جمع میشه دیگه، این هست یا نیست. غیر از این، یعنی مطمئنانی که تو بحث پژوهش ایجاد میکنه این نرم افزارها خودش خیلی ارزشمند است و ده ها فایده دیگه. این در نظر اخلاق هم که خودمون اخلاق یک رو زیاد من از اوائلی که تولید شده بود گرفتم و زیاد استفاده کردم. در نظر دانشنامه اخیراً دستم اومد و از اون زحمت کشیده بودن که چند تا نکته در مورد منابع این دانشنامه. یه مطلب خیلی مسلم است که علال قاعده باید از بهترین نسخه ها از هر کتابی استفاده بشه، چون در حال اعتبار پژوهش به اعتبار نسخه‌هایی هم هست که ازش استفاده میشه. و بعضی از نسخه‌هایی که در نرم افزار اومده احیانا نسخه‌های برتر نیست، یا حتی مثلا اگر امکان اون نسخه برتر هم نبوده مثلا بهتر از اون نسخه که با در نرم افزار اومده امکانش هست. مثلا تو همون علم الاخلاق الا نیقوماخیا کتاب ارسطو مثلا نسخه اسحاق ابن هانین را ما داریم که عبدالرحمن بدوی زحمت کشیدن، خیلی هم تحقیق کردن، منتشر شده. مثلا به نظرم بهتر از این نسخه هست و حداقل در کنار این نسخه می اومد. ترجمه هایی که مثلا از این کتاب هست، اخلاق ارسطو، حداقل 3-4 تا ترجمه فارسی داریم که دو تا سه تاش هم خیلی ترجمه های خوبی هست. اینها در کنار اون اصل نسخه می اومد. مثلا نسخه تهذیب الاخلاق مثل کبه ما نسخه های خیلی بهتری داریم نسبت به نسخه که تو نرم افزار هست. اخلاق ناصری نسخه علمی اسلامی هم اومده، در حالی که نسخه های مجتبوی بهترین نسخه هست. شاید اونو در اختیارتون ندارن ولی باز بهتر از این نسخه هم هست. من خودم احیانا برخورد میکنم که حتی غلط های املایی هست تو این نسخه ها. یا مثلا کتابی هست به نام تسع رسائل فی الحکمه و طبیعیات در مجموعه اخلاق هست. در اونجا یه رساله ای هست از ابن سینا به نام فی الاخلاق، یه رساله ای هست به نام فی الاهل. من نگاه میکردم یه جا استفاده میکردم دیدم که دو تا نسخه کاملا و هم دیگه خلط شده. این خود چاپ هم، یعنی یه تیکه از رسالتون فلح رفته توی اون رسالتون فلاخلاق، یه تیکه از فلاخلاق رفته توی رسالتون فلح و اصلا هر دو تا رساله رو مبهم کرد. اون رسالتون فلاخلاق یه چکیده ای هست از بحث اخلاق، ارزشمند هم هست. این در چاپ دارالعرب قاهره که توی این کتاب خونه اومده این مشکل هست. مثلا یه نوچاپی از دار قابس بیروت من چیه که کتاب خوندنش که ادیان دیدم مشکل نبود، دو تا نسخه قشن سالم است. من با اینکه پیشنهاد فرستادم، یعنی خیلی اشکالات که بزنم مثل برخورد میکنم میفرستم برای مرکز نور، اگه فرصت باشه زیادم فرستادم از اشکالات املایی مختلف بعد دیدم تو دانشنامه این مشکل برطرف نشده. اینان همون نسخه‌ای که توی چی هست؟ توی کتابخانه یک هست، تو دانشنامه هم دوباره همون نسخه هم. یه بحث در مورد منابع مفقود توی دانشنامه هست. مثلا یه رساله هست تهذیب الاخلاق ثابتین سنان تو بحث اخلاق فلسفی، این به صورت نسخه خطی هست. منم اخیراً نسخه خطیشو پیدا کردم. کتاب بسیار ارزشمندیه، چون ما آثار اخلاق فلسفی جهان اسلام کم داریم. همینایی که هست حداقل بیاد. اگر خواستید من خودم نسخه‌شم میتونم در اختیارتون قرار بدم.
چاپی
خطی هست ولی اسکن نسخه خطی. یا کتاب از سعادت و اسعاد آمری که اخیراً دو تا چاپ تقریباً با فاصله خیلی کمی هم تو ایران چاپ شده هم در بیروت. اون نسخه قبلا نسخه خطی بود، آقای مجتبی دست نویس کرده بودن، یه مقدار اشکالات چی هم داشت، همون املایی اینها. خوبه که یکی از این نسخه ها بیاد توی نرم افزار. یا یه رساله مختصری است از یعقوب ابن اسحاق کندی با عنوان فی حدود الاشیا. رساله خیلی مختصره ولی خیلی ارزشمنده. مثلا خیلی تعبیرهایی که تو جا افتاده، مثلا ترجمه فیلسوف به حکیم که اصلش به ایشون برمیگرده، خیلی تعریفایی که اونجا داره اینا کاملا تو دنیای اسلام جا افتاده. یه بخشی از این رساله یه نظریه اخلاقیشون داره، یعنی به مناسبت تعریف بعضی از اصطلاحات اخلاقی یه نظریه اخلاقی هم که داره، یه مقداری نظریه اخلاقیشون شبیه نظریه اخلاقی مسکوی هست. این اینجور منابع هم خوبه که در دانشنامه بیاد. کتاب لوامل و اشراق که خودتونم البته تو اون فهرستش اشاره کردید، نمیدونم چرا نیومده توی این دانشنامه. نهج البلاغه ترجمه آقای انصاریان فقط اومده، مثل نسخه صوفی صالح نیومده. تو منابع عرفانی مثلا نمط نهم اشارات ابن سینا نیومده، کیمیای سعادت غزالی نیومده، کتاب سلوک عرفانی مرحوم بهرانی فقط ترجمه فارسیش اومده، معطر قول الله متن عربی نیومده، کتاب آقای مصباح هم که متأسفانه هیچ کدوم نیومده و بهشون میده زرن مؤسسه موافقت نکردن. و اینم یه مشکلی هست واقعا هم برای ما. بله
آقای جوادی،
چون که مثلا من خودم با ذوق و شوق نرم افزار آقای مصباح چند وقت پیش گرفتم، بعد نگاه کردم تا از جهت نرم افزاری مال 20 سال پیشه، از جهت شاید مثلا از نظر نرم افزاری از جمله حدیث اون دو نیمه شما خیلی ضعیف‌تر. از یه طرف جامعه هم نیست، منابع جدید بهش اضافه نشده، در حالی که قرار محور نظریه اخلاق اسلامی در زمان ما معمولا نظریه اتاق مصباح است و از این فلسفه اخلاق اسلامی حالت محوریتی پیدا کرده نظریات ایشون. و یه خلایی هست، به هر حال اینا باید صحبت بشه، یا ماها باید یه مقداری با اونها صحبت کنیم، یه فشاری وارد بشه که به هر حال چی ارزشی نداره نرم افزاری که داری تولید میکنید به این شکل، و کار بهتر همین است که به هر حال این مرکز عهده‌دار این کار هست، متولی هست، گروه فنیش خیلی قوی تر هستن، ده ها برابر قوی تر هست. شما بسپرید به این حال اقل نرم افزار خودتون رو بسپرید نور اینا تولید کنه که قابلیت های پژوهشی داشته باشه، استفاده های پژوهشی. یا کتاب های مثلا پژوهشگاه علوم فرهنگ، کتاب های پژوهشگاه فرهنگ اندیشی هم احتمالا همون بحث های حقوقیش هست که نیومده. یه سری منابع اندرزنامه ای داریم مثل سوان الحکمه سجستانی، این هم خوب است که اضافه بشه. مختار الحکمه ابن فاتک، چند تا هست، اینها شاید در 20 مجموعه اندرنامه ای هست که اینها خوب هست اضافه بشه. بحث های فلسفه اخلاق معاصر منابع انگوش شماری اومده که بیشترم به زبان عربی هست، اینها جاش خالیه. و یه بحث هم که حالا این سیاست های کلی برمیگرده که آیا مقالات هم میتونیم به نرم افزار اضافه کنیم یا نه. هر حال مقالات اخلاقی که هست اگر تو نرم افزار بیاد کار پژوهشگران خیلی راحت‌تر میشه. علاوه بر برای چیزای ارزش خود نرم افزار و نکاتی که داره برای حلش کردن این بهره ها رو داره. این یه بحث باز در مورد منابع درجه بندی منابع هست. از جهت اعتبار البته اشاره کردن که نرم افزار حالت تخصصی داره و طبعا یه سری منابعی که ضعیف هست ارزش پژوهشی داره نمیاد، ولی باز دقت که میکنیم بعضی منابع خیلی ارزش پژوهشی نداره احیانا اومده. اینا رو اگر میخواد بیاد مثل باز دسته بندی اگر بشه توی نرم افزار بشه، منابع درجه یک جدا بشه از منابع درجه دو. یه بحث دیگه در مورد دسته بندی منابع هست. تو دسته بندی منابع به این شکلی که صورت گرفته، هرچند که خیلی خوب هست نسبت به کتابخانه یکش، خیلی کامل تر شده، تنوع بیشتر شده، علاوه بر قابلیت های نرم‌افزاری که توش گذاشتن، مثلا یک کتاب گاهی تو دو سه دسته اومده بدون که هیچ مشکلی ایجاد بشه، ولی یه مقدار باید فنی تر و تخصصی تر بشه. مثلا کتاب نسبه و شریعه من دیدم تو کتاب از کتابای عرفانی هست، این در فضائل و رذائل فقط اومده، در حالی که در مجموعه کتابای عرفانی باید میومد. یا مثلا توحید مفضل در ذیل منابع عقلی اومده. توحید مفضل الان قاعده ذیل کتابای روایی و نقلی باید بیاد، میشه اونجا بیاد تو عقلی ها هم بیاد به خاطر سبقه عقلی کده. یا مثلا منابع عقلی و منابع فلسفه اخلاق از هم دیگه جدا شده، در حالی که اشتراکاتی اینها با هم دیگه داره، میشه گفت عقلی و فلسفی تو با هم دیگه بیاد. تو قسمت دستبندی منابع اون ردیفی که کنار میاد، میتونید یه قسمتی هم اضافه کنید دستبندی از نظر ناشر. بعضی وقتا پژوهشگر مثلا طریق ناشر کتاب رو پیدا میکنه، میدونه فلان کتاب فلان انتشارات چاپ کرده، از طریق همون کتاب رو پیدا میکنه. بس در مورد دستبندی موضوعات دانشنامه هست. نظر من این اصطلاح نامه هایی که الان دایر شده و حتی در حوزه اخلاق هم این اصطلاح نامه چاپ شده، به عنوان یک استانداردی میتونیم در نظر بگیریم از نظر دستبندی موضوعات. شاخه‌های اصلی هم حالت درختواره‌ای که به علم داده میشه، بعضی از این اصطلاح نامه ها به تایید مراکز بین المللی هم رسیده. به نظرم خوب بود توی دانشنامه اخلاق هم و توی دستبندی موضوعات بر اساس اون اصطلاح نامه خوب بود پیش می رفتید، چون که اونجا هم موضوعات در حالت درختی پیدا می کنه و هم ارتباط موضوعات با منابع اونجا برقرار می شه. چون یه عناوینی که الان هست خیلی میشه اشکالات بهش گرفت، مثلا از نظر خرد شدن موضوعات. مثلا شما یه آداب العقل آوردید، ولی خود همین باز میشه عناوین فرعی تر داشته باشه، زیر شاخه‌ای تحت آداب عقل، آداب سفر. تو اصطلاح نامه علل قاعده این مطالب بهتر رعایت شد.
به شما نسبت دارم 5 دقیقه فرصت بدید بس فکر می‌کنم با
قسمت فنشی ما یه مشکل کلی که در مورد علم اخلاق داریم و علم قاعده همین روی نرم افزار هم تأثیر گذاشته، اینه که گستره علم اخلاق مشخص نیست. یعنی شما مثلا تو کتابای قدیمی من سیاست رو از اخلاق جدا میکنم، در زمان معاصر بیشتر مایل هستن که سیاست هم تو اخلاق باشه، یعنی اون ابعاد تربیتی سیاست که تو کتب قدما هم اومده، اینا میگن مثل به عنوان اخلاق و حکمرانی. به هر حال نمیدونم ما این فعلا این اساتیدی که هستن صاحب نظران توزه اخلاق هستن، آخر جلساتی گذاشته بشه، انجمن علمی اخلاق هست اینجا هست، اینا مشخص بشه که به هر حال بسترش چیه. روانشناسی هم تو علم اخلاق هست یا نه، علوم تربیتی تو اخلاق هست یا نه، سیاست هست یا نه، اقتصاد تا چه بخشیش تو اخلاق میاد، بر اساس این به هر حال تصمیم گیری بشه و این منابع توی نرم افزار هم حساب درج بشه. مثلا اخلاق حکمرانی ما نداریم توی این چی، ولی جز قسمت هایی مثلا اخلاق ناصری، بخش سیاست اخلاق ناصری، امثال اینها را توی دانشنامه داریم. مثلا اتاج بی اخلاق الملوک اومده، خب اگر بناس بیاد یا باید بیاد یا همه بیاد یا که نه، یا اینا به نظرم یه کار علمی داره که این باید انجام بشه، بحثاش تو خود مرکز یا مراکزی که هست بعد به صورت نرم افزار هم تصمیم گیری بشه. یا مثلا تو اخلاق عرفانی اگه بناس منابع عرفان عملی بیاد، مثلا شرح منازل السائرین هم علل قاعده باید اونجا بیاد، در حالی که نیومده. فکر کنم ملاقات شیروانی رو بود
که خواست یه
خیلی موضوعات اخلاقی هست، مثلا خشم، حسد، اینا توی روانشناسی هم الان بحث میشه. حال اینها جزء اخلاق هست یا نه، اینها حال اگر هست تو نرم افزار هم باید بیاد. ما خیلی منابع داریم تو نرم افزار تراس که حالت اخلاقی داره، مثلا موضوع بخل من نگاه میکردم شاید 10 تا 15 تا کتاب داریم که موضوع بخل اونها اومده و مرتبط با اخلاق هم هست. تراس اصلا خود نرم افزار تراس به نظر من شکلی که الان اومده خیلی قابل استفاده نیست، یعنی در این که خودش برای ارزشی داره فی نفسه، ولی اگر این پخش میشه تو نرم افزارهای دیگه یا زمینه به عنوان تاریخ اجتماعی اومده، ولی مثلا کنار خود تاریخ میومد یا کنار اخلاق ادب، کنار حساب نرم افزاری به عنوان ادب میبود، ادبیات اونجا میومد، شاید قابل استفاده تر. یه چند تا نکته هم در مورد بحثای فنی نرم افزار که
تراس، فرمودی من یه پرانتز بگم، تراس در واقع نرم افزاری است که کتاب هایی که بی صاحب هستن، یعنی در هیچ علمی به صورت مشخص آورده نمیشه اما مهم هستن، مثلا افغانی، اینا رو تراسمون درست کردی و خلاصه این کتاب های مهم را توی اون برنامه داریم. این تراس یعنی منابع آره تو کتاب خانه هم که میریم اینا مثلا میزنی فرقی تفسیری قرآنی اون یه قفص هم میزنی مثلا متفق سایر سایری مثلا سایر موارد میگه این طورا سایر نرم هست. ببخشید
در مورد خود نرم افزار را از نظر فنی میخواید آقای سید جوادی صحبت کنن؟ اگر چیزی نفته ای مونده بود من دیگه از این نسخه به این شکلی که من دریافت کردم بیشتر حالت نسخه آزمایشی داشت، یعنی اشکالات فنیش به نظر من انقدر زیاد هست که شبیه نسخه آزمایشیه، مثلا خیلی از اون سربرگا و اون دکمه ها اصلا فعال نیست، اون دکمه که مثلا کنار هست ماده بحثای آیات و بروز رسانه اینها اکثر وقتا باز نمیشه، دو همه که 3-4 تا گزینه میشه انتخاب کرد هیچ کدوم فعال نیست توی بالای صفحه. سرعت نرم افزار کم هست.
اگر نصفیشی داره دو سیستم پاش کنیم به شما مستدر
فکر کنم خودتون مستدر هستم، برای اینا تست کردی دیگه این قابلیت ها.
آره این که در واقع کارتابلو که فهمیدین اگه کارتابلو رو اگه داشته باشیم
یعنی تا الان این زبان شهر بشید
آیه روی پرزید زبان این بشمویده از
رو بهتره نه نه نه
زمانون هم کمه
مثلا این مزنی این مزنی
که آیت جواد بخواست میگن میشین این نکات رو برور کنه آقای دایی دوستان هم ببینن شما به دوستان هم پرده که نکات رو برور کنه
شما اونجا نصف نکردی نرم افزاره
نه این
نصفی
چند نکات رو بید
آقا کارد منم هست مشکل حل بزنید.
بخواه آقای سجادی بفرمان اگه چیزی باز اضافه تر بود من عرض کنم.
نه همین من خواستم مطمئن بشم که همین تو کارتابله.
بله ببینید الان مثلا من اینو میزنم باز نمیشه. اینها الان تو قسمت جستجو اینها هیچ کدوم باز نمیشه. اینها رو که میزنیم امکان دامنه بحث رو میخوایی محدود کنیم.
نه زورن
هیچ کدوم فعال نیست.
نه اینا همه کار میکنه. حالا فارسی رو بزن ببینیم.
فارسیش هم همین. این الان فعال نمیشه که میخوام فارسی. نه فارسی بود. فارسی بود. من امروز عربیش کردم. تو فارسی هم عیناً همین مشکلات
این حالا به نظرم این مشکلی داره. یعنی نصب این برنامه میشه که کامل نصبه.
یا مشکلی این دوست ما یا که
آره توی چی توی این کارتابلی که اینجا هست یه دونش کار نمیکنه به روز رسانه. در واقع به روز رسانه مربوط به مرکزه. مرکز یه فایده تکمیلی داشته. مثلا فونت ترجمه اردو خرابه. اونجا با یه فایده یه فونت پشتیبانی توی پایگاهمون میذاری بعد اعلام میکنی کاربران با اون به روز رسانه که میزنن اونها فقط در اون موقع کاره. بقیه کارتابلا کار میکنن. اگر که چیزی میکنن الان احتمالا نسخه شما مشکل داره. من نسخه خودم هم هست اگه خواستید بعد از جلسه
شما شما خاطر دیگه دارید بفرمایید که مثلا
یه چیزی کلی فقط عرض کنم حالا در مورد کل نرم افزارهای مرکزی توقعی که ما داریم از مرکز این است که به هر حال یک کتابخانه جامعی ارائه کنن. این پخش و پار بودن نرم افزارها واقعا کار بعضی وقتا مشکل میکنه. مثلا دنبال یه مطلبی میگردیم مثلا میخواد ببینه یه چیز روایت هست یا نه گاهی 10 تا نرم افزار باید باز کنی تو همه سرچ کنی در حالی که اگه یه کتابخانه جامعی بود
یعنی همه کتابا رو بریزیم توی برنامه
همه که نمیشه به هر حال با این قابلیتای کس ولی مثلا یه به هر حال قاب کلی در نظر گرفته بشه یه چارچوب کلی برای نرم افزار هر پژوهشگری به تناسب نیازهای خودش یه نرم افزارهایی رو بخره به اضافه کنه به همون کتابخونه برای کل اینا تو یه کتاب خونه باشه که قابلیت های پژوهشی چی باشه. بعضی قابلیت های پژوهشی هم هست که تو نرم افزارهای جدید اصلا حذف شده نمیم چرا. مثلا جستجو آیات در کتب تو اخلاق یک بود تو دانشنامه نیست. من به نظرم حدیث در کتب هم باید اضافه میشه و چون خود اونم خیلی ارزشمند از قابلیت های چی میشه ولی این کم شده. یا بعضی قابلیت های جستجو بود من یادم توی نرم افزار نور 2.5 خیلی قابلیت های جستجوش پیش رفته بود تو نرم افزار جدید بعضی از اینها نیست. همالا رو چه سیاستی به خاطر تغییر نرم افزار است یا متخصصین عوض شده.
خب تو این بخش استفاده بکنم از نکات آقای حسین جوادی استاد صدا پژوهشگر حوزه و مدرسه حوزه و نکاتشون درباره شرکت فنی و در واقع سیاست کلی که مؤسسه و حاکم اقیان نقطه بومی ها اون بسمت ها دارن استفاده میکنیم با از منظرش موضوعی که صلوات و محمد آل بسم الله الرحمن الرحیم. یه نکته که ممکنه بعد جهات بعد از یه نقلی به پیداشه اینه که خیلی کار به نظر محل اعتراض واقع شده. باعثش که تولید این نرم افزارهای اسلامی در مرکز نور یه گشایش بزرگی بوده در استفاده از منابع و بالاخره تراث دینی ما و اینو نباید فراموش کنم که به هر حال هر این مقداری که اینا در یه ساختاری اطلاعاتش بالاخره گردآوری شد قابل جستجو شد تجمیع شد قالب نرم افزارهای مختلف دست چیزایی که در دسترس نبود. بعد شما فضای امروز که هزینه تهیه کتاب خیلی بالاست هر طلبه ای با خریدن مثلا بردازش بوده 3-4 تا کتاب میتونه تمام دامنه تمام مباحث علوم اسلامی رو پوشش بده. هر چقدر شما بگید قیمت این نرم افزار الان بالاست هر یه دونش بنده قیمت از یک جلد کتاب بیشتر که 4-5 تا از این نرم افزارها عمده نیازهای به منابعش برآورده میشه.
ولی جلد کتاب بعضی از
بعضی هم که خودی جلد کتاب رو برشون میخوام بگم ارزشمند بودن اصلیش درسته ولی یه نکته ای که هست واقعیت شد دوستان گروه اخلاق نمید اینجا از مخاطبه قرار بگیرم ولی جا از بنده خاصی در مورد نگاه کلی
تو دهه 90 میلادی نرم افزاری رو مایکروسافت تولید کرد به نام انکارتا. نمیدونم حالا آقایونی که موقع اهل استفاده از کامپیوتر بودن. یه دانشنامه علوم بود. موازی با اون بریتانیکام که خب یه دایره معارف معروف جهانیه، اونم تبدیل کرد به موقع سی دی بود دیگه. سه تا سی دی مثلا کل بریتانیکا رو تولید کرد ارزش. از جغرافیا، تاریخ، علوم مختلف، فیزیک، شیمی، زیست شناسی، همه اینا توش بود. یه ساختار درختی به این معنی که حالا سلسله مراتبی و شاخه شاخه باشه نه، ولی یه نمایه فهرستی داشتش که مثلا از اون دسترسی پیدا میشد و حالا تولید هم توش کلی اتفاق افتاده بود، یعنی کلیپ هایی و چیزای شبیه موشن گرافیک و اینجور چیزا هم توش. حالا هیچ خبری از اینا نیست. چرا این نسل اصلا بر افتاد؟ چه محصولی پیدا شده که اون نیاز رو دیگه بازارش از بین برده؟ اینترنت همه اینا رو هست و ما همه هم ویکی‌پدیا استفاده کنیم، یه دانشنامه آزاد. چرا ما تو اینجا این اتفاق نیفتاده؟ جامعه مصرف و تولیدمون یه مقدار محدود، تجاری سازی نشده، یعنی پهنای باند و اینا درآمدزاییش هنوز ولی اینا اتفاقایی که ممکنه بیفته. نرم افزاری که داره نور تولید میکنه همون ایده انکارتاست، ایده بریتانیکاست و هم اونها رو ترجمه میکنه نرم افزار. به طور متمرکز در یه مرکزی داده ها وارد میشه، نمایه زنی هم حتی نمیشه متاسفانه بگم. اینا هنوز از مرحله درخت وارد نمایه هم وارد نشده. نمایه باز یه گام جلوتره، انعطاف پذیرتره. یک بازه متنی میتونه چند نمایه داشته باشه، ولی اگه اینو بخواید شما تو ساختار درختی انجام بدین خیلی کاره حجم و پر دردسری میشه. تقطیع شده توی ساختار درختی توضیح شده. اما شما با نمایه میتونید به همه اینا مثل کلید واژه ها و اینجوری دسترسی پیدا کنید. این اتفاق هم نیفتاده ولی متمرکز هست. ما از این همه کاربری که مصرف کنندن بازخوردی برای ارتقاء کیفی در دسترسی و در حقیقت نمایه‌زنی این محصولاتمون نداره. چون اینا برخط استفاده نمی‌کنن. کلان داده یا بیگ دیتاش جمع نمیشه. جستجوها معلوم نمیشه چه چیزایی داره جستجو میشه، از این جستجوها کدوماش مورد استفاده قرار میگیره و به طرف نحو هوشمندی این اطلاعات به تدریج تجمیع بشه برای کاربرای بعدی ببینه بشه. چرا گوگل انقدر خوب به ما جواب میده؟ چون تعداد زیادی آدم دارن ازش استفاده میکنن، مصرف اونها پردازش میشه توی استفاده های بعدی تأثیر گذاره. معلوم میشه یه کسی که این کلید واژه رو یا این چند جمله، چون دو سه کلمه رو که می‌نویسید یه جمله تو انگلیسی که فوق‌العاده پیشرفته تره، چون خب دامنه مخاطبش بیشتر. این اتفاقیه که افتاده و ما اصلا متأسفانه مدیران و این هیئت مدیره و این آقایون به این افق وارد نشد. نسلشون آمادگی پذیرش این فضا رو نداره. من همه‌شون ارادت دارم با آقایون برای سند دین و جامعه اطلاعاتی دو سه سال کار کردم با خدا آقای شهریاری، با آقای میمنی، با آقای آسیابانی و اینها جلسات زیادی داشتیم. اینها در حقیقت ما رو وارد کردن به این فضا و ما الان من به عنوان متخصص این فضا نیستم، من فقط به عنوان یک کاربری هم که داره دغدغه داشتم مطالعه کردم. خیلی این فضا حرفه‌ایه، خیلی حرفه‌ای‌تر از این چیزیه که الان نور داره استفاده می‌کنه. یعنی اینکه ما چگونه داده‌هامون رو در حقیقت به فضای سایبر منتقل کنیم، فضای سایبر یعنی فضایی که انسان با ماشین در تعامله، چه جوری وارد بشه که استفاده انسان‌ها به تدریج تبدیل بشه به یه اطلاعاتی که دسترسی رو بهینه می‌کنه. چیزی که اسمش بودش نسل سوم و ما نسل سوم اتفاق افتاده، تمام دنیا رو هم گرفته و ما هنوز تو نسل دوم هم نیومدیم توی مرکز کامپیوتر. یعنی هر سو نسل اولی تولید و عرضه، نسل دوم تعاملی بود، نسل سوم اصلا مبتنی بر استفاده داشت به هوشمندسازی میشد و بار تلاش من برای پیدا کردن مطلب مناسب، ارتباطات مطالب هی از بار از دوش استفاده کننده بر عهده ماشین قرار میگرفت. چگونه؟ مگه ماشین خودش یه عقلانیتی داره؟ نه، از مصرف افراد مختلف به تدریج منطق رو پیدا میکرد. متدولوژی کلا تولید این متدولوژی که به جایی که متمرکز باشه باید بره روی اصطلاحا رایانش ابری و یعنی که بره روی فضایی که کاربران همشون به طور مشترک روی پایگاه داده دارن دسترسی پیدا میکنن و استفاده هاشون توی یه درجه دومی ثبت میشه و اونها تحلیل میشه. این اتفاقا نیفتاده. تداوم این یک کم کارو بهتر میکنه، نه که همین روند خب داره نرم افزار رو بهتر میشه. اما شما میبینید ما 10 سال نرم افزار مثلا فرض کنید فقهمون تغییر نکرد، نرم افزار حدیثمون تغییر نکرد. بله خیلی آقای اینا زحمت کشتن واقعا مشابهی یا حدیث تکنولوژی یعنی فناوری تکسیتیوارشون خیلی بهتر شده، بازیابی متنشون خیلی آپشن. همین نرم افزار من نگاه میکردم مثلا ریشه توی توضیحش که میزنید نیست، دو تا هشتگ دو طرف یک کلمه بزنید اون کلمه رو به عنوان ریشه هاش رو میگرده و مثلا هم ریشه های کلمه که با این هم ریشه از همه رو پیدا میکنه. خطا داره نه که نداره، بخاطر یعنی علامه ده که نیست کامپیوتر، ولی بر اساس روش های خیلی بهینه سازش واقعا پیشرفت های فوق العاده ای، ولی اینو مشکل ما دیگه حل نمیکنه. حجم زیادی از منابع وجود داره که تنها راهش اینه که از این بگذریم تا بتونیم ازشون بتونیم استفاده کنیم. یه نکته دیگه یک پارچه سازیه که یک پارچه سازی باز یه ضرورته. این چیزی که آقای دلیلی فرمودن اینه که من میخوام از اینجا به یه دونه تفسیر برم، یه مسیر خیلی طولانیه، کپی حافظه برم اونجا بعد بزنم بعد آدرس رو وارد کنم، از همینجا اینا به هم یه جوری مرتبط بودن، این یه ضرورته. خصوصا مثلا بین یه همچین نرم افزاری با منابع حدیثی، بین منابع حدیثی و منابع رجالی، بین منابع حدیثی و تفسیر و این باز هم اینا نه هم ارتباطاتشون، این ارتباطات منقطع با اینکه یه مرکز داره اینا رو تولید میکنه و ارتباطاتشون منقطع با پایگاه مقالاتشون. یعنی شما از این هم هیچ اینا همه اگر یه مرکزی این سرویس ها و خدمات رو داشت و تجاری بود برای هر کدوم از اینا یه بیزنس پلن می‌نوشت که چگونه از اتصال اون به نور لایبرری رو می‌فهمن. اگه این سیستم به گونه‌ای بود که کتاب‌ها رو من وقتی از نور لایبرری می‌خریدم کتابخونه نور به این اضافه می‌شد، ولی مدل متدولوژی تولید نرم افزارشون اجازه نمی‌ده، یعنی یک کتاب نمی‌تونه منفردن به نرم افزار اضافه بشه، دو مرتبه کل دیتابیس نرم افزار باید بازسازی شه. لزوما شما این آپدیت نداره، یعنی اینجوری نیستش که نرم افزار نور میاد بتونه دو تا سه تا مثل مکتبات شاملا نیستش، مکتبات شاملا خیلی تکنولوژیش پایین تر ها اصلا نمیخوام از اون تحسین کنم، میگم اون خیلی خوبه، اما این ویژگی رو داره، یک کتاب هم میشه اضافه شه، اصلا اون مرکز نه یه جای دیگه میتونه اضافه کنه. اگه میرسیدیم به این که مثلا همین پی دی اف ها و ای پاوا که حتی خیلی قابل خریداریه، یه مذاکراتی میشد وقتی من خریداری کردم به این اضافه میشد، من یه کتاب خریدم مثلا حاضر شدم برم از تاخچه فیدیبو یا نورنبرگ بخرم پولشو پرداخت کنم، ولی بتونه به این اضافه بشه بخش از این مشکلات هم شد. نه دقیقاً اون چیزاییه که نور پشت سدش مونده، راه حلم نیست، راه حلم داره، ولی باید اون استعداد و خلاقیت و ابتکاری که تو نسلی که این نرم افزارا رو طراحی کرد و متدولوژیش رو اینجا پیش آورد وجود داشت، این تو نور نیست و هنوز نور داره از یه کم ارتقای جزئی اون توانمندی استفاده میکنه. یه بازطراحی اساسی میخواد از عهده این کابینه خارجه. این هم یه مشکل ماست، یعنی اگر این مثالش رو بخوام بزنم چیه، بلایی که نوکیا سر شما اومد یه دنیای رقابتی بود، یک اشتباه کرد، چه اشتباهی کرد؟ سیستم عامل سیمبیان روش وایساد و حاضر نشد بره روی پلتفرم های هوشمندی که بعدش اومد مثلا اندروید رو نپذیرفت، تموم شد، حذف شد، رفت، چون یه دنیای رقابتی بود. نور توی دنیای رقابتی بود الان مثل نوکیا بود، یه خاطره بود، هیچی ازش نمیده. من اینو این روز برام روشن دنیا چون رقابتی نداریم، بله اگه دنیا هیچی نباشه خب همون داریم هنوز با گوشی های نوکی های 310 استفاده میکنیم، بهتر از هیچی هم هست، نمیشه که بگیم آقا بالاخره گوشی های نوکی ها لومی هاش میومد، ولی واقعا شما اونو میتونید مقایسه کنید با مثلا اندروید هایی که بعدها ها اومده و خدماتی که داره میده و اپایی که روش داره اجرا میشه، همه کار ما رو انجام میده. برای فضای رقابتی نور توی فضای غیر رقابتی یه محصول بهتر از اینه که نباشد، ولی اگر تو رقابت بود این متدولوژی، این تکنولوژی اصلا بقا نداشت. مالتی پلتفرم نیست، یعنی من نمیتونم رو اندروید در افزارش اجرا کنم، روی اگه دستگاه مکبوک باشه، اپل باشه، نمیتونم باید بیام در افزار یه چیزی اجرا کنم، مکبوک هم تبدیل کنم به ویندوز که تو ویندوز اینو اجرا کنم، خب اینا همه اشکاله، واقعا چیز عادی نیست. واقعا چرا یه طلبه موبایل نوتبوک بخره برای اینکه مثلا این خدمات رو استفاده کنه؟ خیلی اختلاف قیمت بین بهترین مثلا تبلت ها با یه نوتبوک زیاده، مثلا با 2-3 میلیون تومان شما یه تبلت خوب میتونید داشته باشید، ولی اگه بخواید یه مثلا لپتاپ بخرید حداقلش تا خوبش حداقل 7-8 میلیون تومان. این فاصله رو کی داره به ما تحمیل میکنه؟ طلب ما نور چون اینو تعارف مجبوریم، چاره‌ای نداریم برای اینکه اون نرخ رو استفاده کنیم، مجبوریم. خب بعد و این از آقای شهریاری میتونید ازشون بپرسید که بعد سال 88-89 این چیزا رو هر بگم، نه اینکه امروز بگم. گفتن ما شروع کردیم رو اندروید، گفتن ما چه دیره، شما الان باید مالتی پلتفرم باشید. یعنی چی که شروع کردیم؟ هنوزم چیزی که روی اندروید دارن این نیست، نمیتونن نرم افزارش ببرن. این مال تکنولوژی اون نرم افزاره. و اگه ابری کرده اون موقع رفته بودم مثلا تعب، یعنی نرم افزار اینترفیسش فقط یه صورت بود، کل اتفاق رفته. ما الان برای اون حاضریم که یه تبلت بخریم با یه قیمت مثلا 2-3 میلیونی آنلاینش بکنیم، به جاش از همه اینا استفاده بکنیم. یعنی هزینه آنلاین بودنش چیزی نیست، مثلا هزینه آنلاین بودنش نمیدونم ماهی 10,000 تومان، 15,000 تومان، 20,000 تومان، اصلا عددی نیست در مقابل اون اختلاف قیمتی که وجود داره. این خلاصه تکنولوژی و متدولوژی توی درس به نظر من سعی که دارن میکنن خوبه، ولی اگر این اتفاق نیفته این همه تلاش پیشرفت کمی داره. یعنی یه حالت اشباهی وجود داره این روشی که هست و دنیا از این روش شیفت کرده رفته به یه روش رایانش ابری یا کلود کامپیوتینگ و ما موندیم تو اینجا داریم بتونیم متمرکز فکر می‌کنیم، یه مرکز بشین. چقدر آقایون باید زحمت بکشن تا یه ساختار درختی بیارن که شما راضی باشید و غیر ممکنه. من این حرفا که نگم چرا اصلا نمی‌فهمیدم، این برای یه پژوهشگر اخلاق یا مخاطب عام، یعنی هم از هر مثلا مفاتیح الجنان توش هست. خب مثلا واقعا پژوهشگر اخلاق واقعا خیلی شما میشه خیلی مثلا تازه شده مثلا خب اگه هر زادالمعاد باشه که چرا نیست، نیست زادالمعاد توش نیست. خب اگه قراره مفاتیح الجنان باشه، زادالمعاد باشه، مهاجر دعوت باشه، جمال الاسبوع باشه، اینا باشه، نیست جالب. حالا خود منیت المرید توی نرمافزار نه ترجمه‌اش هست، خودش نیستش آداب ترجمه تربیت در اسلام که فکر کنم که پر چیده یعنی تکرار چاپ‌هاش اینقدر شده که به میراث معنوی یا میراث معنوی میرسه، به میراث معنوی رسیده نیست این نرم‌افزار. ترجمه مونی هست دیگه اونم نیست. حالا اینا هم بیارم مشکل هر خیلی مثلا نرم‌افزار دیگه مشکلش فرد میشه، مثلا یه 30-40 تا کتابه ما تو فقه مشکل بود بهش به آقای شهریاری گفتم آقای شهریاری شما نمیتونید بیاید نسخه ها رو برای ما عرضه کنید چون این نسخه ها تایپ شده نیست، ولی ما یه بانکی شما باید داشته باشید. من یکی حدیث رو گشتم یا یه دونه مثلا تو تحضیب استفسار این اختلاف نسخه هاش برای کاری که مثلا کافی کرد من به اون بانکی که بسشم نسخه هاش تصاویرش باشه ببینم واقعا اینجا اختلاف نسخه هست نه. گاهی اوقات برای استدلال فقهی موثره، ما دیگه اصلا امکانش برامون نیست که از اون منابع و دیگه هیچ کتابخونه به این راحتی در اختیار طلبه عادی که هیچی در اختیار اساتید عذر نمیذاره. یه نسلی بودن قبل از ما این امکانات در اختیارشون بوده، اختلاف نسخه ها رو رفتن دیدن اصلا دیگه الان ممتنه. اینا کاری بوده که باید میشده تو زمانا، خب نشده. یعنی پشتوانه این منابع تو اخلاق حالا شاید این حساسیت نباشه، من نمیدونم واقعا اختلاف نسخه هایی که هست چقدر برای شما اهمیت داره. تو فقه و حدیث خیلی مهمه، یعنی گاهی اوقات تو حدیث همین که اختلاف نسخه از اعتبار این نقلی که حالا آقای قفاری تو کافی آورده رو چیز میگه دیگه، اون فراز رو اون عبارت خاصش ما تاکید نمیکنیم. به نظرم این مدل تولید نرم افزار رو خیلی نباید روش دیگه زحمت بکشن، ولی خب دیگه حالا ببینیم آیا یه تغییر باید دارم فعلا باید دارم که نور در آستانه حجم خیلی یعنی یه تیمه و این ساختارم ساختار یه چیز شده متسلب شده دیگه، یعنی این بدنه و گروه ها و این مدل و اینها با این مدل با این نرم افزار سازگاره. مشکلی که کل مؤسسات سازمان های تنها فرهنگی ما که ساختار دولتی دارن باش مواجه هم ساختار دولتی دارن، وقتی به بودجه وزشین ساختار شما تحمیل میشه هم مرکز مدیریت گرفته تا المصفا و و و و بعد از یه مدتی قفل میکنن، یعنی یه سیستمه فقط خودش رو بقای خودش رو میتونه تحمیل کنه. الان نور تقریبا توی همچین وضعیت قرار داره در اینه که منابعی که میتونه جذب کنه در حد بقای این یه تحول بنیادی توش اتفاق بیفته داخل نور خیلی سخت شد و بیرون هم ما به علت اینکه فضا رقابتی نیست و آره ولی بعضی اتفاق میفته همین نرم‌افزاری که قائمی اسمان زد باعث شد که تبلت‌ها یه حد قابل استفاده بشه برای تدریس و بحث و اینا، اگه اون نبود مثلا نرم‌افزار قائمی این کارام نمی‌شد. خیلی چیز ضعیفی اصلا از نظر متدولوژی و تکنولوژی شما قابل مقایسه نیست، اما باعث شد که بشه این کارا رو کرد. حالا نور با نور لایو و یه چیزایی که یه خدماتی که شروع کرد یه مقداری داره جبران می‌کنه، ولی خیلی پایین‌تر از اون سقف پروازیه که ممکن بشه. کلیاتش از در محتوا ریزه کاری زیاد داره، ولی واقعیتش اینه که نرم‌افزار از در جستجو خیلی قویه، یعنی از در ولی از جهت نمایه و فهم یعنی به صورت هوشمند، جستجو هوشمند، هیچ پیشرفت خاصی توی این نشد. این اشکال اون باشه. نه اشباه یه مسیریه، من نه اشکالی نمیدونم، ولی این اشباه 7 8 سال پیش اتفاق بود، فقط داریم یک مثلا مدل ها شد توی قصدهایی
که امیده باید این میزان پیش رفت بوزه خیلی رسید بوزه پیش رفت شالت لاکپشتی چیز شما فهمیدید از که اونها رو 50 سال رو بوزه بشه نظرم بیانش کرده و عملا
میشه وقتی الان دکتر رو به جلو هست مرکز نون نسبت به خیلی مراکز دیگه که تمودی حالت ایستایی دارن.
خب اجازه بدین قسمت 10 دقیقه ما تا 8 معمولا دیگه می‌بندیم، حالا ما 10 دقیقه که تا پنیر باشه در می‌بندیم دیگه کسی تو نگم
برای کنسرواتوار دوستان
بله دیگه 10 دقیقه حتی اکثر تا 15 دقیقه هم شما این نهضتی که در مورد هم اعضای دلیلی داشتن و هم نهضتی که در مورد جوابی داشتن رو اگر حالا مهم هاشو نشه نشه همش رو مهم هاشو در این حالا دوستان کسی که سوال دارن سوالشون یادش کنن وسط های صحبت ها میتونن این سوالش
مهم هاشو اول تشکر بسیار دارم باش این یه سوالی که مضمونی هزینه که برای نرفتاش داری که به ایدیار بزن تو پس الان کنم چقدر مثلا
خدمت شما هستم، عرض کنم که در واقع ما اینجوری نیست که مثلا این منابعی که تو برنامه داریم اینا رو مخصوصا به خاطر پروژه اخلاق باشه، همونجوری اشاره کردم در واقع اینا منابع عرفانی مثلا توی پروژه کتابخانه عرفان ما بوده، روایاشون توی جامع الاحادیث بوده، این که مثلا مشخص در واقع بخوایم در بیاریم بیرون که بگیم که این نرم افزار چقدر هزینه برده است خیلی قابل در واقع سنجش اونها نیست.
پس بخش شما از بخش اینترنت بعدی چون من یک مدتی توی رو کار می‌کردم اول اینکه بخش فنی کاملا جدا بود در ارتباط شما الان تو فقط بخش محتوا رو تعیین کردن الان اینکه چه جوری محتواها مثلا عرضه بشه پلتفرمش اینا رو که شما نظر بدید.
ما خدمت شما عرض کنم که در واقع ساختار مرکز نور سه تا معاونت مهم دارد که معاونت تولید، معاونت پژوهش و معاونت فنی. معاونت فنی در واقع به قابلیت ها و امکانات فنی نرم افزار و پایگاه ها چیزا رابطه کاربری و اینترفیس و تولید و نمیدونم سه تا اینجور چیزا هستن. عمده محتوا در واقع در معاونت تولید شکل مدیر اونجا وارد می شود و این که حالا آقایون هم فرمودن دلیلش این است که ما الان منابعی که توی نور وجود داره این خیلی جالب است، یعنی اشکالی که های دلیلی گرفتن که به جان هست، ولی از اون برمی گه که کتاب اشتباه بوده توی نرم افزار هم اشتباه اومده، این یه جهتش بده، اما از یه جهتش بالاخره یه تخصص یه تکنیک بسیار عالی تو مرکز نوره. چرا؟ چون حالا نمیدونم ایران اینجوری نیست، حالا آقای شورو فرمودن فقط در منابع حدیثی نیست، ما علمای عرب زبان اصلا نرم افزار به فاید اعتماد ندارن. ما تو مسافرت نمایشگاهی که امارات، لبنان، سوریه، عراق رفتیم و اینها با این مواجه شدیم، خیلی مثل توجهی که ما داریم ندارن، پیگیری کردیم و متوجه شدیم که اصلا اعتماد نمی کنن. همون که آقا هم اشاره کردن آقای بهجت در مراجع ما اینجوری بودن، چون اول کامپیوتر تازه اومده بود طبیعتا همه مشکوک بودن به کامپیوتر، ولی هنوزم که هنوز هست علما و فضلای عرب زبان اصلا به فایل اعتماد ندارن، ولی خیلی باید با تاکید بهشون بگی که
این نسخه تهذیبی که ما داریم، حالا ولو خوب یا بد، این نسخه اینی که توی نرم افزار هست همون فیزیک هست و شما اگر از این استفاده کنید دیگه نیازی به مراجعه به نسخه فیزیکال نیستید. خب این رو با یه در واقع یعنی هر کتابی که میفهمم ما نمیتونیم اضافه بکنیم قائمیه، چون فایل میگیره میذاره، شامل فایل میگیره میذاره، اما مرکز نور یک کتاب رو دو بار تایپ بکنه برای که بتونه 100% بگه این فایل من با فیزیکال دیجیتال با فیزیکال یکیست. دو بار تایپ میشه به صورت هوشمند با هم مقایسه میشوند، چون یک کلمه در دو زمان توسط دو نفر یک جور غلط تایپ بشوند، یعنی حسن خشن هر دوتاشون خشن حسن رو خشن بنویسن، نزدیک به صفر است که ما مطمئن بشیم بیاریم.
اساساً به همین دلیل من یه اشکال داشتم، آره، فرض بحثی من کاری که گوگل میکنه با این کاری که از دور میشه رو متفاوته. من تعرضش یه متنی جرسیسی بود بالا آقا صفحه خمینی و یه گروهی می‌خواستن اینو منتشر کنن چاپ کنن. من خودش کار می‌کرد یه روایتی وسط این متن بود، یه تیکه دستنویس هم بسیار خاطر اسمش داشت. یه تیکه از روایت معلوم بود، یعنی دو سه جمله دو سه کلمه‌اش معلوم بود. من هرچی تو نور سرچ کردم اون همیشه روایت تو نور بله اما اصلا چیزی که احتمال دارم کلمه باشه سرچ کردم توی مکتب تو شامله و در افتاده که مثلا کتاب رفت تصمیم هستم اونجا هم مثلا آوردم اونجا هم پیدا نکردم. از این تمام یقین کردم که آقا صفحه رو اشتباه داشت، مثلا رو گوگل هم بزنیم پرده برای این کار برای بزنیم این وقت مثلا چیز تو گوگل سرچ کنیم چندین صفحه و چندین هزار نتیجه میاد. وقتی رو زدم یک دونه جواب بود تو صفحه دیگه یک جواب یه لینک بود. زدم کجا رفت؟ رفت توی گوگل بوک. رفت گوگل بوک یک کتابی بود که توی کتابخانه مصر بود، یه صفحه‌ش رو بود و این روایت هم بود دقیقا همون روایت بود. میبینم کلمات وقتی قبل برش نگاه کردم خط بنا خوانا شد اینه باره دوا همین روایت بود. خب گوگل این کار چجوری میکنه؟ یعنی دیگه نه نمیاد این کارهای نور رو بکنه که دو بار تایپ بکنه بعد یه دستگاهی بذاره دوباره رو با هم مقایسه کنه که اشتباه نشه. این نکته که آقای ستاره گفتن که انگار پارادایم کار فنی مثلا عوض شد، اونا میان پی دی اف میکنن بعد یه جوری اوسیلار میکنن آلتسرچ میشه دیگه همش به سرعت انجام میشه. مثلا این کارم کاری که دیگه عملا باید تو نور فرداش عوض بشه دیگه نباید بیاد.
این مثلا خدا تو علی کتاب جدیدی که داره تولید میشه همون چیزی که داره کتاب منتشر میکنه صورت فیزیکال فایلشو عرضه میکنه به تاقچه و فیدی و شما اصلا همون فایله. میخوام یه بله وارد کردن اینا که ما دیگه نباید منتظر تایپ بمونیم، من بتونم اینو وقتی خریداری کردم اضافه شه به بانک کتابام و همه این امکانات توش تواش. این نمیشه، این مشکلیه دیگه، هر چی بریم جلوتر این مشکل تشدید میشه.
یعنی
حالا شما میگی اشتباه کردن فنیه اصلا، یعنی راستی به صورت در واقع
بله مال چیز مالی اصول در واقع مرکز ورود کرده و در واقع آغاز به کار هست برای توی حالا مثلا کتاب های خدمت شما عرض کنم که خوب قصد صافش با در واقع رسم خط انگلیسی اصلا طراحی شده که چسبان نیستن طبیعتا تو فارسی و عربی و اینها هنوز به اون استاندارد واقعی نرسیده و ما الان داریم کار میکنیم به یه نتایج خوبی هم رسیدیم ولی در حد استفاده هنوز نرسیده ولی بسیار داریم. خیلی من شما عرض کنم که
ولی با هم هم سرعت روشت تکنولوژی بازه ما بازم داریم مثال درخشون درست کنم همونی مثال دیگه بزنم ما اینجا جلسات های دو جواب برمزار میشه دوستان زمان میشن بلا خاصه پیاده میکنن و فایل پی دی اف میکنن برای که مثلا مرس به کسی نفت میکنه میزنن توی سایت. مثلا فرسون شنبه جلسات های دو جواب برمزار شده این فایل تو چهارشنبه میره روی سایت ما توی خانه هست. من این کلمه دوباره سرچ می‌کردم هر جایی که اومده تو متن پی دی اف فایل ترجمه شده ماست توی سایت ما. یعنی اینقدر گوگل میاد توی پوزیار فارسی هم پیشرفت کرده که میتونه پی دی اف ما که واترمارک شده مثلا یه طرح شده که مثلا خیلی هم راحت نشه تبدیل کرد و میتونه پیدا بکنه و پیشنهاد بده اونها یه نتیجه. خیلی سرعت کار مجلسی مثلا توی یه هفته کار دیگه تولید شده، یعنی تولید هر کاری به جوابی شنبه بوده من پژوهشگر چهارشنبه میتونم دسترسی داشته باشم تو سرچ ولی تو نوری اتفاقی هم نیفتاده پس این فضای فنی که حاکم
یه سری به نظر میشه روش فکر کرد که
خود نور اصلا متعلی نسخه بشه، یعنی نسخه های دیجیتال به اسم خود مرکز قابلیت ویرایش داشته باشه. یعنی وقتی مثلا نسخه کافی را شما دارم کتب میبینیم مثلا 10,000 تا غلط چی داره، کم کم به این سمت بره که خود نور مالک معنوی نسخه بشه و این نسخه کاملا ارتقا پیدا کنه، تعلیقه بهش بخوره، نمایه بخوره، اینا رو برحال باید توش فکر بشه، ولی میشه به این سمت هم پیش بره.
خدمت شما عرض کنم که در واقع همون فرماشی که آجابا فرمیدن بالاخره مرکز نور یه یکی از مراکزی است در کنار سایر مراکز هست. این در واقع ما داریم فعالیت میکنیم، ما در حوزه دیجیتال داریم فعالیت میکنیم، بقیه مراکز دارن در حوزه فیزیکال در واقع کار میکنن و همه این مراکز هم زیر مجموعه ای از اون امکانات و شرایط و سیاست گذاری است که در واقع توسط مسئولین تحلیل و طراحی میشه. ما فرض هم همین فضای وب 2 و وب 3، خب الان حالا من اینا هم عرض بکنم که ما به حمدالله توی تاریخ و قرآن، حدیث و لغت توی این چهار حوزه خب توفیق داشتیم که پایگاه همون راه اندازه بکنیم. منتها حالا پایگاه همون هنوز در حد وب 1 هست، یعنی وب 2 که تعامل با کاربران داشته باشیم هنوز به اون مرحله نرسیدیم. دلیلش هم نیست که اگر بخوایم از وب 2 مثلا ما پایگاه قرآنی که راه اندازی کردیم که دوستان خدمتشون هستیم و اینا، اولین بحثی که توی اولین جلسه تحلیل و طراحی مطرح شد همین مسئله بود که یه پایگاه رو که می‌خوایم در واقع تأسیس بکنیم اینها چطوری هست. خب ما تو حوزه وب 2 مطالعاتی کردیم، تحقیق میدانی کردیم، اونا به این نتیجه رسیدیم که اگه بخوایم وب 2 را بیاندازیم یه تیم چند برابر اون تیمی که الان داریم کار میکنیم به عنوان در واقع مسئول علمی و مدیر و ناظر و اینا نیاز دارد. چرا؟ چون که در مقصار دانشنامه اخلاق مثلا فرض بفرمایید 10,000 نسخه در اختیار کاربران قرار گرفته که حالا اونها بعضا اگر نظراتی داشته باشن به ما ارسال میکنن، اما پایگاه جامعه قرآن ما که اول 98 را اندازی شده روزانه 2,000 نفر بازدید کننده داره که حالا حتی به اون سطح چیزش نرسیدیم. خب طبیعتا از این 2,000 نفر اگه 50%شون بخوان از ما مطالبه داشته باشن و با یه آمار بسیار بالایی ما مواجه هستیم. طبعا زبدو شبیه شبهات هست دیگه. الان حوزه چرا دنبال پاسخگویی به شبهات وارد نمیشه؟ چون این باب را اگر باز کردی اینها یه نفر که یک شبهه مطرح میکنه 5 نفر باید جواب او رو بده. اینجوری نیست که یه نفرم بتونه جواب شبهات اصلی، شبهات علمی نیست که یه نفر بتونه، حتما یه لجنه میخواد، یه تیم میخواد. و همین خاطر ما عزم جزم کردیم که وارد فضای وب شدیم و گروه علمی قرآن پایگاه داره، تاریخ قرآن راه اندازی شده، یعنی رونمایی شده و در اختیار هست، تاریخ هم به دنبالش میاد، لغت هم همینجور. خب پایگاه حدیثمون هم نسخه دومش، یعنی نسخه اولش رو بردیم که خب خیلی مردم هم نسخه در واقع دومش خواهد آمد. تیم هوشمندسازی و خدمت شما عرض کنم که حاج آقا فرمودن بخش عمده این بحث ها، یعنی در واقع اون سیاستی که تو تیم فکری گوگل هست هم توی مرکز داره روش کار میشه، روش برنامه ریزی میشه و داریم از استفاده میکنیم. ما الان یه موتور جستجو، خب الان موتور جستجو لوسن هست، الاستیک هم هست، محاسنی لوسن داره، محاسنی در واقع الاستیک داره. خب خوشبختانه تو مرکز الان یه چیز ترکیبی که محاسن هر دوتا رو داشته باشه و نقایص و معایبشون نداشته باشه داره تحلیل طراحی میشه و مال خود مرکز هست. که الان دیگه مراحل آخرش اگر دوستان هستن خدمتشون دارن روی بحثای روی منابع تفسیر و قرآن و اینها تستای نهاییش انجام میده. کلی اگه انجام شه هم نسخه دسکتاپیش روی برنامه رو میذاریم، نسخه وبیش هم روی پایلوم ده. منتها رسیدن به اینکه یه موتور ترکیب جستجو، حالا اونم با این امکاناتی که در واقع مرکز داره و حالا آقا هم فرمودن که بودجه و اینها با این بودجه که دارد اینها واقعا صورت خودمون داره سرخ میکنه. نسخه هایی که آقا فرمودن، حالا من خواستم جواب بدم، توی مرکز به خاطر یه سری از منابع واقعا کسی رو نسخه هستن، یعنی منابع مهمه تو همه علم همینجوری هستن. اما من خدمتون عرض بکنم که از همه این منابع ما یک نسخه داریم، یعنی توان این که دو نسخه بخریم نداریم، یا اینکه نسخه جدیدی میاد واقعا بالاخره. حالا من به سیاست گذاری کار ندارم، این امکانش برامون نیست. کتابخانه ما با کتابخانه تخصصی تفسیر آقای سیستم اصلا قابل مقایسه نیست. خب تعامل می‌خواستیم بکنیم، استفاده بکنیم، ما چون نیاز به فایل اسکن داریم مجبور هستیم که کتابا رو برش بزنیم و کتابخانه ها به هیچ وجه اجازه نمیدن، چون بالاخره به اون کتاب نیاز دارن.
اجازه شده هم برمیگرده به اینکه اون کار برای شما دسترسی ندارن که خودشون تعامل داشته باشن توی این در برنامه انتخاب منابع شما. یه همین مجموعه این چیز در واقع پادکست چیز علی بندری چیز پادکست پی پلاس یه مجموعه ای رو یه کتاب معرفی کرده در باره این که ده تکنولوژی در واقع ده مفهوم جاینده تکنولوژی رو در واقع دستخوش تغییر قرار میده. نویسندهش هم یکی از متقدمینه بود در واقع پژوهشگر در حوزه اینترنت و تکنولوژی. یکیشون پروسسینگ بود، یکیشون اکسسینگ، دسترسی بود در واقع بروز شدن. حالا ممکنه یه مقدار دسترسی و اینا که در واقع مرابع شما بدید، ولی خب تو انتخاب مرابع کاربر شما دسترسی ندارن. ممکنه اگه آقای دلیری یا دیگر پژوهشگر حوزه اخلاق بدونن و بتونن در واقع چیز کنن، خب شما میگن آقا این نسخه که میخواین انتخاب کنین نسخه خوبی نیست، اون نسخه رو بیارید. یا اون پروسسینگش، یعنی
مراجعه تشخیص نسخه در واقع آقا که میفرمایید اینها تشخیص نسخه برای ما مشکل نیست. ما امکاناتمون طوریه که اینجوری نیست که مثلا فرض کنید که بعضی از کتابو میگم اگه ما بخوایم همه نسخه‌اش رو داشته باشیم اینا مثلا چند تا نسخه باید داشته باشیم، یا فرض بخوام الان یا بعد از کتابخونه استفاده کنیم، کتابخونه حاضر به همکاری با ما نیستن. چون کتاباشون اصلا بعد برش بخوریم و اونا حاضر نیستن، چون دستگاه ما که اسکن میگیره کتاب رو باید برش بدن چون کیفیتش باید بالا بشه، برش میدن دستگاه رو و حاضر نیستن و طبیعیه از حق با اوناست. من نمیگم که در واقع اونا حاضر بشن، چرا؟ چون کتابش میخواد در اختیار. ولی این که بگیم که فرض بفرمایید الان بعضی از کسانی که از علمایی که کاربران پروپا قرص نرم افزاری ما هستن تقریبا کتابخونهشون رو جمع کردن، با نرم افزارا و برنامه‌اینو کتابخونه رو جمع کردن. خب این فکر اگر توی کتابخونه ها راه بیفته، طبیعتا شما اون نسخه رو اونجا گذاشتی، اگه آمد حالا یا نورلای اومد یا توی برنامه آمد، همه دیگه میتونن ازش استفاده بکنن، یه کار مشترک میشه. ما میتونیم از همه نسخه ها در واقع
حالا مفضل آقای شهری پاسر اسمند میشوندن میشه میشوندن مثلا ما توی نور داریم یه کاری میکنیم، همین بحث که چند بارم مطرح شد تجمیع همه اطلاعات و اتصالش به نورلای و اینکه به هر نفر به هر کسی که میخواد یه دونه یوزر بدن، مثلا فقط با یه یوزر میخری برای یک سال ۱۰۰۰۰ تومن و این با این سر ازادتان رو این انواع استفاده ها رو بکنیم، یه دسترسی تعریف میشه. فقط بکنیم سی ست کتاب جمع رو بکنیم کتاب خود شخصی خود از هر بحثی رجال جمع بکنیم دیاره جمع بکنیم.
هر همین سامانی ابر نور هست دیگه تا آقا مشارسن رو ابر نور چرا ابر نور رو افتاده دیگه، شما اعتباری میگیری استفاده میکنیم، هم از نرم افزارها استفاده میکنیم، هم از
یعنی بعد چیزش واقعا به بخش خاص اخلاق رفت نداره، تأثیر تو اون رفت نداره. فقط وقتی اسکن می‌بینن وای خب حالا اسکنواری هست که اصلا نیاز به که شما تو شیراز کتاب رو عرض بدید نیست، و واقعا تو ایران اصلا تو دور احتمالاً ازش استفاده نشد.
خب اون رو تو کشور خیلی کم هست از این دستگاه.
حالا خب میگم این مردمی پیش
شاید مثلا انگوش شمار هست.
خب یه فکر میکنم واسه در حال زمان رو
تمام کنیم. علایه من آخر جلسه تشکر میکنم، در واقع نظرات دوستان بسیار برای ما ارزشمنده. خدمتان من سرپسراش یادداشت کردم.
ما واقعا برنامه تخصصی حدیثمون رو برای شما در اصل جامع الحدیث تو منتقل جمعانو نداره. میگفت نمیشه. باز کردم درست تو منتقل جمعانو شما ندارید. الان مونیت و مریدو نداشتن از اون برنامه فاحش تر شده یه مقداری.
حالا میگم
من میگم آقا چی تو مونیت شما در اصل
مونیت و مریدو نداری؟
عربیش نیست. عربیش نیستش. یه چیزی رو بعد مونیت و مریدو مثلا بعد با آقای برنامه گفتم گفت نمیشه.
من در بیا الان جلو خود با میگم گفت شرمنده کویم که خب شما این در واقع من میگم از اون چیزا رو قطعا بحث مالکیت معنوی چون مونیت و مرید
نه مونیت و مرید چه ما عربی چه مال کل عربی داریم شریف ثانی بنده خدا اینو من براتش اجازه میگیرم.
نه
اصلا تای پیش کنی اصلا بده رو عربیش تایپ کنی منتظر یعنی میخوام بگم مونیت و مرید
نه مالکیت معنوی ما همه کتابا رو تایپ
میکنیم.
میگه من نسخه
رو اصلا روزا نمیدونم از چاپی نگیریم که مالکیت معنوی داره چاپی.
حالا آقای مسلی میتونیم آقا نسخه خطی اصلا کار ما نیست.
نه میخوام بگم مونیت و مرید ارزشی داره. حالا
آقا فرمودن بله ما نسخه عکسی نسخه خطی عکس میتونیم بگیریم بذاریم اونجا. نسخه خطی مرکز سه برابر مرکز میخواد.
ولی اصول که اوردید یه سه نسخه خطی
او
یه مونیت مونیت
تصور ما اینه که تصور ما
اخلاقی ما
نه تصور ما اینه ما نسخه خطی رو توی نرم افزار پیشنهاد بود و اینا تست دادیم ولی از نظر خودمون رد شده است. ولی پایگاه نسخه خطی رو داریم طراحی میکنیم، همه یه نسخه خطی رو اونجا میذاریم. مرکز به هیچ وجه نمیتونه نسخه خطی کار بکنه. حسی اصلا نمیتونه.
من نمیدونم اینا شاید مشکل داشته باشه. مثلا شما مناظر سائرین رو دارین صد میدان رو ندارید. ترجمه مناظر سائرین به فارسی دری دارین تو نرم‌افزار شما نیست. من چه ببینم مثلا صد میدان باز یه کتابی که کس مناظر سائرین می‌ذاره شاید حتی صد میدان برای یه آدم یه فارس زبان که اون بیشتر از اون مستفاده باشه خب کتابی حتما قابل استفاده است. شاید شباهت زیاد ساختاری داره تفاوت. من یعنی نگاه کردم
کتابخانه عرفان
نه تو همین اینجا
نه تو کتابخانه عرفان ما مناظر سائرین با تمام شروح و ترجمه هایی که در اختیار ما بوده گذاشتیم. همه اونها رو می‌خواستیم بیاریم توی نرم افزاری اخلاق در واقع یه جورایی شاید مثلا بالا بردن آمار کتابمون. طبیعتاً مثل نهج البلاغه، مثل مناظر سائرین، مثل مصباح الشریعه این کتابای اینجوری که خودش مستقل جای داره اینا رو یه دونه آوردیم با یه شرح و یه ترجمه. یعنی فلسفه اینه که فقط ترجمه های انصاری چون اگه همه رو می‌خواستیم بیاریم خب کاربر طبیعتاً میومد آقا من نهج البلاغه دارم با تمام شروحش همه رو بخواید بیارید اینجا این آمار ما الکی بالا. یعنی یه نکات اینجوری بوده. علاوه من اشکالاتی که دوستان داشتن اینا یادداشت کردیم و اگر فایلی گزارش چیزی هم مورد جلسه باشه نه حتما ازش استفاده میکنیم و تا جایی که بشه میتونیم بکنیم توی نسخه بعدی مخصوصا اون بحثای نسخه و منابع مفقودین رو که آجای دلیلی فرمودن اونا رو میاریم. مقالات رو توی یکی از نرم افزارامون مقالات رو آوردیم. خب مستظر هستید مقاله ساختارش وبی هست چون مجله داره به روز میاد. ما الان میگم مثلا اگر تو نورالجنن مقاله می آوردیم 80 زدیم تا الان آپدیت نکردیم. طبیعتا مقالات نورمکس عهده‌دار اینجا هست. خب یه سایت موفقی هم هست مقالات ارجاع به اونجا دادیم. میگم حالا اگرم بخوایم بیاریم باید با محدودیت زمانی بریم یا به زمانی باشه که حداقل بتونیم نرم افزارامون رو سالانه آپدیت بکنیم. بحث آپدیت هم خدمت شما عرض کنم که بنا بود توی همین نسخه کتابخانه استاندارد آپدیت منابع رو مثل شامله بگنجونیم. حقیقتش یه سری ارورها داره، ارورهاشو نتونستیم بگیریم و امیدوار هستیم توی کتابخانه استاندارد اصلیمون که اواخر امسال اول سال 99 با جامعه دانشنامه جامعه فقه میاد بیرون امیدوارم که بتونیم اون آپدیت رو هم در واقع انجام بدیم.
خیلی متشکرم آقای مرتضی، واقعا رغبتتون میگیم از مطرحین عزیز حاضرین جلسه هم تشکر میکنم که تشریف آوردن. جلسه همون رو خاتمه میدیم با یاد شهدای عزیزمون مرحوم شهید سلیمانی مرحوم شهید عبی مهدی و روحشون رو شاد میکنیم و همچنین در گذشتگان همه جمع حاضر و در گذشتگان حوالی شهدون رو با ذکر صلوات در محمد آله
چیزی که شنیدید گزارشی شنیداری از یکی از برنامه‌های خانه اخلاق پژوهان جوان. مجموعه ما یک مجموعه غیرانتفاعی و مردم نهاده که از سال 94 تا کنون تلاش میکنه مباحث اخلاق رو در فضای نظری و عملی که تا حدودی کم رنگ شده هم تا اندازه احیا کنه و هم در قدم‌های بعدی رشد و اعتلا بده. سعیمون بر این بوده که بتونیم منظرهای متفاوتی رو که در این مباحث وجود داره روایت کنیم. کارگاه‌ها، نشست‌ها و درس‌های اخلاق متعددی رو در شاخه‌های مختلفی مثل فرا اخلاق، اخلاق هنجاری، اخلاق کاربردی و اخلاق اسلامی به کمک اساتید خوبمون برگزار کردیم و به یاری خدا این روند ادامه خواهد داشت. اگر دوست داشتید با مجموعه ما آشنا بشید، آدرس سایت ما ethicshouse.ir هست. میتونید اسم مؤسسه یعنی خانه اخلاق پژوهان جوان رو هم گوگل کنید. به اضافه این که میتونید ما رو در تلگرام، اینستاگرام، توییتر و آپارات با همین عبارت جستجو و پیدا کنید. رایگان بخشی در ساحت دانش از روز اول خط مشی مجموعه ما بوده و امیدواریم که با حمایت شما این روند ادامه پیدا کنه. اولین درخواست ما از شما اینه که اگر اشکالاتی دیدید چه در خود برنامه‌ها و چه در همین فایل‌های صوتی از کنارش رد نشید و حتما به ما منتقل کنید تا اصلاحش کنیم. یا اگر پیشنهادی دارید، مثلا استادی رو می‌شناسید که به نظرتون قابل استفاده میاد، به ما معرفی کنید. اگر حس میکنید سرفصلی در این حوزه هست که لازمه بهش پرداخته بشه، حتما ما رو در جریان بذارید. این کار رو میتونید از طریق ادمین کانال تلگرام یا لینک های دیگه ارتباطی که در سایت هست انجام بدید. همچنین از طریق لینک حمایت مالی در سایت خانه اخلاق میتونید پشتیبان ادامه یافتن این مسیر باشید. ممنون از محبت شما و خدا نگهدار.